بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در جلسه قبل درباره نقد این نظریه که پیامبر را به عنوان پدید آورنده و فاعل وحی معرفی کرده به آیاتی استناد کردیم که این آیات به صورت روشن از نقش فرشتگان وحی و به طور خاص از نقش جبرئیل درباره وحی یعنی نزول وحی بر پیامبر سخن گفتند. در این آیات در سه آیه به صورت روشن و صریح این مسئله آمده است که یکی در سوره مبارکه بقره آیه 97 قل من کان عدوا لجبریل فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ و دیگری در آیه 101 و 102 سوره مبارکه نحل قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ و سومین آیه‌ای که به صورت روشن این مطلب را بیان کرده آیه 193 و 194 سوره شعرا است که می فرماید نزل به روح الامین على قلبك لتكون من المنذرین. این سه آیه دلالت روشن در این مطلب دارد چون از روح الامین و از روح القدس و جبرئیل نام برده و در هر سه آیه هم نقش جبرئیل را تنزیل و نازل کردن وحی دانسته است، یعنی نقش واسطه بودن در نزول وحی بر پیامبر. در دو آیه هم عرض کردیم صریح نیست اما مشهور مفسرین بر جبرئیل آن را تطبیق کردند. یکی سوره نجم است که می‌فرماید و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا علمه شدید القوا، که این شدید القوا را مفسرین معمولا به جبرئیل تفسیر کردند، گرچه البته بعضی هم گفتن مراد خداوند متعال هست اما قول مشهوری نیست. همینطور هست در آیه 19 تا 23 در سوره تکویر که انه لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین و ما صاحبكم بمجنون الی آخر. انه لقول رسول کریم، این رسول کریم را به جبرئیل معمولا تفسیر کردن. حالا قولی هم هست که مراد پیامبر باشه، یعنی خود پیامبر، این مشهور نیست. و بالاخره در سوره عبسه آیات 11 تا 16 هم از سفیران به اصطلاح فرشته یا فرشتگان سفیر، ملائکه‌ای که سفیر هستند و اینها وحی را در دست دارند و در واسطه آنها به پیامبر می‌رسد. کلا انها تذکرتون و من شاء ذکره فی صحف مکرمت مرفوعت مطهره به ایدی سفره. البته اینم سفره را بعضی ها به رسولان پیشین تفسیر کردن، یعنی انبیای گذشته، از این پنج آیه که خوندیم سه آیه اش دیگه روشنه، هیچ کنه جای تعویلی نداره، قول خلافی هم نیست. این سه آیه سوم به چهارم و پنجم رو ترس کردم، اینا تصریح در این مطلب نداره. خب حالا غیر از آیات ما به روایات هم که رجوع میکنیم، سه دست لاقل از روایات را داریم که اینها هم بر نقش واسطه بودن فرشته وحی و مخصوصا جبرئیل در اینکه وحی بر پیامبر القا شود، نازل بشود، دلالت روشن دارد. یه دسته اون روایاتی است که بیانگر این مطلب است که وحی گاهی بدون واسطه به پیغمبر القا می شده و گاهی به واسطه جبرئیل. پس خود این روایات که نحوه نزول وحی بر پیامبر را بیان کرده دو گونه بوده است، بی واسطه و با واسطه. واسطهش هم که جبرئیل خیلی روشن هست. اون روایات روایت زیادی است. دسته دوم روایاتی است که از تمثل بشری جبرئیل سخن به میان آورده، یعنی بیانگر این است که جبرئیل وقتی که وحی را می آورد برای پیامبر به صورت بشر تمثل پیدا می کرد و معمولا هم به صورت دهلی کلبی که یک شخص زیبارویی بوده است در مدینه به صورت او تمثل پیدا میکرد. خب این هم خیلی روشنه که جبرئیل نقش وساطت داشته، اون هم به مکیفیه. و دسته سوم روایاتی است که درباره فرق میان رسول و نبی و امام یا فرق میان نبی و رسول محدد داریم. روایات متعددی هم در این باب داریم در این باره. مفاد این اجمالاً روایات این است که نبی و رسول و محدث یا امام در این که ارتباطی با عالم غیب دارند و حقایقی را از عالم غیب دریافت می‌کنند و صدای ملک را فرشته را می‌شنوند اشتراک دارند، یعنی هم نبی و هم رسول و هم محدث حقایق غیبی را از طریق ملک و فرشته دریافت میکنند، صدای او را میشنوند، یعنی در این اشتراک دارند. اما آیا خود ملک را هم میبینند یا نمیبینند؟ در مورد نبی آمده است که بله نبی در خواب میبیند، در عالم خواب صدای ملک را میشنود، ملک را هم میبیند و محدث فقط صدای ملک را میشنود و رسول کسی است که ملک را، فرشته واسطه را در بیداری هم میبیند. این فرق اوست. یعایم حالا ما در سال قبل این روایات را به صورت مشروح بررسی کردیم و توضیحاتی که علمای اسلامی داده بودن اینا بیان کردیم، بررسی شد. فعلا نمی‌خوایم به این جزئیاتش بپردازیم. قرارم این است که این سه دسته روایات اینها هم بیانگر این مطلب هم از خلاصه هر این می‌شوند. از منظر آیات شریفه و از نگاه روایات اگر ما به این مسئله نگاه بکنیم، واقعیت جبرئیل ملک وحی و به خصوص جبرئیل در و نقش اون، واقعیت جبرئیل و نقش اون در پدیده وحی و نزول وحی بر پیامبران عموما، بر پیامبر گرامی اسلام به طور خاص، این قابل انکار نیست. یعنی حالا یک آیه و یک حدیث و اینها هم نیست قابل تعویل باشه. این دو تا مطلب عرض کردیم استفاده می شود. از این مجموعه آیات و روایات دو تا نکته به دست میاد. خب یک نکته همین است که عرض شد، اولا فرشته وحی یک واقعیتی است، نمیشود اون را تعویل کرد به عقل پیغمبر یا به شخصیت باطنی پیغمبر. این برخلاف مدلول روشن این آیات و روایات، اینا بیانگر این است که یک واقعیتی دارد، جدای از پیغمبر هست، در مقابل او تمثل پیدا میکنه. پس این یک نکته، تأویل فرشته و یا جبرئیل به این که مراد شخصیت درونی پیغمبر یا عقل پیغمبر است با مدلول روشن این آیات روایات ناسازگار. مستحضر هستید ما از نظر روش تفسیری و روش فهم آیات و روایات تا دلیلی در معنای خلاف ظاهر دلیل روشنی نداشته باشیم، نمیتوان اون احتمال را، ولو عقلن هم احتمال موجهی باشد، یعنی باطل نباشد، احتمالی عقل تصغیر میکنه، فرض کنیم محضور عقلی نداره، اما وقتی برخلاف مدلول روشن آیات و روایات شد معتبر نیست، اون احتمال احتمال بدویه. اگر ما بخواهیم اون را برگزینیم، اون وقت تحمیل کرده ایم یک مطلبی را، یک فرضی را بر مدلول آیات و روایاتی غلطه، برای خاطر اینکه آیات و روایات مدلول ظاهرشون حجت است. اگر چنین نباشه بشر متحیر می شود. مثلا به لسان عربی مبین آمده است لیبین لنا، تا اینکه برای ما روشن بکنه مطالب را. بله، حالا اگر چنان چیزی را دلیل داشته باشیم، یا عقلا محضور دارد، عقلا نمی توانیم اون ظاهر را معنا کنیم، خب چاره نیست. یا نه عقلا محضوری نداره، معنی نداره، ولی خب بالاخره دلیل معتبر داریم از خود قرآن یا از روایات که اون باطنش چیز دیگریست، ولو ظاهرش نه است باطنش چیز دیگریست. بسیار خوب، اونجا هم قائل میشه. پس این نکته اول. نکته دوم همین است که از این آیات و روایات روشن میشود که پیامبر عظیم و شأن اسلام، همه ی انبیا و از جمله پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، در مورد معارف و احکام وحیانی نقش فاعلی نداشته، پذیرنده بوده. نزل به روح الامین علا قلب کرد، یعنی انزله روح الامین علا قلب کرد، معنیش این است دیگه. نزل بهی، نزل لازم است، با حرف ما متعدی میشود، میشود انزله، یعنی انزله روح الامین علا قلبک انه لتنزیل رب العالمین. بسیار دقیقه دیگه. حالا آیات واقعا همینطور است. در آیه اول فرماید انه لتنزیل رب العالمین، البته منشأش مصدرش خدای متعال هست، تنزیل اوست، اما واسطه داره. این تنزیل یعنی نازله، این چیزی که نازل شده است، منزل، تنزیل در جاره منزل هست. انهو تنزیل رب العالمین، انهو منزل من رب العالمین. این واسطه اش کیه؟ روح الامینه. نزل به روح الامین، که دلالت خیلی واضحه. پس پیامبر در اینجا چه کاره است و چه نقشی دارد؟ قلب او منزل و فرودگاه وحی است، مصدر و منشأش هم خداست، واسطش هم جبرئیله. یه از این روشنتر دلالت انسان بخواهد از قرآن برای یک مطلبی پیدا بکنه چی؟ خیلی روشن و گویاست. یا قل نزله روح القدس، قل نزله بله روح القدس من ربک، این هم ببینید مثل همونه. اون آیه شعرا اول میفرماید انه لتنزیل رب العالمین، این که مصدرش پروردگار متعال اول بیان میکند، نزل به روح الامین، اینجا اول واسطه را بیان میکنه، منطقه میگوید از جانب چی؟ قل نزله روح القدس من ربک، من ربک، از جانب پروردگار است. و همچنین قل من کان عدوا لجبریل فانه نزله علی قلبک. ببینید دیگه خیلی واضحه، یعنی واقعا این آیات از نظر دلالت بر این که پیامبر نقشش و جایگاهش در مورد قرآن کریم قابلیت پذیرش دریافت کننده است، این آیات دلالت خیلی روشنی داره. خب با توجه به این، حالا اگر اون علمه شدید القوا را هم طبق تفسیر مشهور که بگوییم شدید القوا جبرائیل هست، علمه و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، علمه شدید القوا، اگر اونم جبرئیل معنا کنیم دو باز معنا خیلی روشن است. نقش جبرئیل است که واسطه از تعلیم میده، پیامبر اونو دریافت میکنه. انه لقول رسول کریم هم همینطوره. خب حالا روایات هم که دیگه مشخصه. پس این دو نقطه از این مجموعه ادله، این اولین دلیل ماست. ما فعلا استناد کردیم به آیات و روایاتی که درباره جبرئیل و نقش جبرئیل یا فرشتگان وحی در باب وحی دلالت میکنه. دو نقطه ازش به دست آورد. حالا یک نگاهی بکنیم به مطالبی که جناب آقای دکتر سروش در این باره دارد. ببینیم ایشان در مورد این دسته از آیات و این روایات اینها چی گفته. بالاخره این ازش سوال کردن یا خودش بگونه ای توجه پیدا کرده که اینها با حرف او، با سخن او سازگاری نداره، چه پاسخی به اینها داده. در مجموع سخنان ایشان دو سه گونه پاسخ هست که حالا اینا رو باید شما مرور بکنیم. البته یک جا در کتاب در مجله آفتاب واسه گفتگویی دارن، یک جا ایشان این اصل این مطلب را پذیرفته. من عبارتش رو میخوانم خدمتتون. پیامبر میگفت چیزهایی را که من میفهمم طی پروسه ای به دستم می آید که نام آن وحی است. در مورد وحی هم می گفت که از طرف یک موجود ماورایی به نام خداوند به من می رسد. یک واسطه هم در اینجا وجود دارد که نام او جبرئیل است. همه اینها در قرآن آمده است. ما میگیم مرحبا، خیلی خوبه، این مطلب ایشان درست دیگه، یعنی همین آیات کنیم در قرآن همینه درست گفتن، اینجا مشکلی نداریم دیگه. اون چی که به دست ایشان میگه، اون چی که پیامبر میفهمد از طریق وحی است، یک حرف درستی است. در باب وحی از یک موجود ماورایی، یعنی از جانب خداوند است، اینم حرف درستی است. و یک واسطه هم دارد که او جبرئیل نام دارد، این هم که حرف درستی است. پس ببینید اینجا سه نکته که مستفاد از آیات قرآن ایشان بیان کرده، حرف درستی هم است. مجله آفتاب شماره 15 صفحه 69. اما حالا این اگر بنا باشه به مدلول روشن همین آیات و این مطلبی که ایشان گفت ایشان بخواهد استناد بکند، خب باید حرفش رو پس بگیره دیگه. یعنی هر چه گفته درباره نقش فاعلی پیامبر و اینها باید اینا رو بذاره کنار. ایشون که این کار رو نکرده، نمی‌کنه، معلوم هم نیست هیچ وقت این کار رو بکنه، یعنی هر رو پس بگیره. چه کار کرده؟ آمده به تأویل پرداخته است. آمده این مفاد را، این مدلول را که در قرآن آمده تأویل کرده. تأویل‌هاش کلن سه یا چهار تا است. یکی اش که ما دیگه به این خیلی الان نپردازیم چون قبلا بحث کردیم، یکیش اونیست که در بحث مربوط به عرفا قبلا آوردیم که گفت مراد عقل پیغمبر است، او ولی یست و خرد جبریل اوست. استناد کرد به اون بیت مصرا از بیت مولوی که بله خرد جبریل اوست. و اینا ما بحث کردیم، گفتیم که اولا مولوی هم چنین چیزی نگفته بنده خدا، این برداشت از سخن مولوی هست، لااقل وجه دیگری سخن او دارد که اون وجه هم با مجموعه سخن قبل از ذیل کلامش سازگاری داره. این را گفتیم دیگه، پس این بر نمیگرده. یک وجه ممکن است جناب آقای سروش بگوید تأویلش این باشه که مراد از جبرئیل عقل پیغمبر یا شخصیت درونی پیغمبر. خب اولا با مجموعه همه این آیات اینا کاملا ناسازگاره، این که شخصیت پیغمبر چی از قلب اوست دیگه، نزل به روح الامین و علا قلبه. قلب یعنی هویت و شخصیت باطنی و درونی پیغمبر. پیغمبر با حقیقتش، با هویت درونیش که ازش قلب تعبیر میشه، نفس ناطقهش در واقع قلب در این آیات معنای نفس ناطقه است. نفس ناطقه پیغمبر همونیست که وحی برش نازل شده. این خودش آورنده نیست، واسطه نیست، گیرنده است. حالا از این تعبیر که ما با این آیات هم سازگاری ندارد بگذاریم، در جاهای دیگر اینا نگفته ایشان. حالا من عرض میکنم تعبیرهایشون را میخونم، عباراتش را. یک جا اینجور گفته، گفته است بحث جبرئیل و نحوه نزول و ظهورش بر پیامبر بحث مکانیزم هاست. من فکر نمی کنم در ماهیت مسئله تفاوتی ایجاد کند. من این مسئله را در تبیین پدیده نبوت مهم نمی شمارم، برای اینکه بحث جبرئیل رویه ماورای طبیعی مسئله است. ما در پی تبیین و توضیح رویه طبیعی مسئله هستیم. این هم یک جواب، این در همون مجله آفتاب است، چون اونجا گفتگو بوده. اینی که من از این مصدر عرض میکنم، چند نفر بعد از اینکه ایشون نظریش مطرح کرد، قبلا مرحله اخیر نه، یعنی سال 80 و ظاهرا یک بود، وقتی که نظریش مطرح شد، یه عده‌ای حالا شاید بعضی فضلای حوزه هم بودن سوالات دقیقی کردن از ایشون در یه گفتگویی، ایشون به اینا جواب داده. از جمله سوالات اونا همین هست که شما بالاخره با این آیات و روایات مربوط به جبرئیل چه میکنید؟ اینا چی میگن؟ ایشون گفته است که بحث مکانیزم هاست، یعنی سازوکار وحی، شیوه وحی، چگونگی وحی، به ماهیتش کاری نداره. یعنی بحث جبرئیل بحث ماهیت شناسی وحی نیست، چگونگی نزول وحی است، به این مربوط میشه. نه اینکه حالا حقیقت وحی در متن، اگر ما بخوایم وحی را تعریف بکنیم باید جبرئیل را هم دخالت بدیم مثلا. نه، میشود وحی را تعریف کرد بدون اینکه نیاز باشه ما از جبرئیل در آن به کار ببریم، برای خاطر اینکه گاهی هم وحی بیواسطه است. این حرفش درسته. این که میگوید جبرئیل، مسئله جبرئیل در ماهیت وحی دخالت نداره، حرف درسته است. چون اگر بنا باشه ماهیت وحی چیستی وحی، الوحی ما هو، الوحی النبوی ما هو، اگر این در چیستیش دخالت داشته باشه، اون وقت وحی بیواسطه دیگه معنی نداره. چیزی که مقدم ماهیت باشه اگر نباشد، ماهیت از بین میره، معنی نداره. این حرفش درسته. جبرئیل و نقش جبرئیل مربوط به ماهیت و چیستی وحی نیست، مربوط به چگونگی وحی است. بله، یعنی سازوکار مکانیزم. خیلی خوب، این تا اینجا حرفشون درسته، یعنی قبول داریم. بعد میگوید من فکر نمی کنم که در مسئله ماهیت تفاوتی ایجاد کنه. ماهیت اگر مراد این باشه که چیستی وحی نبوت، حتی درسته است، چون چیستی وحی نبوت بدون جبرئیل هم قابل تفسیر. خب من این مسئله را در تبیین پدیده نبوت، از اینجا بعدش درست نیست دیگه، من این مسئله را در تبیین پدیده نبوت مهم نمی شمارم. برای این که چرا مهم نمی شمارم؟ برای این که بحث جبرئیل رویه ماورای طبیعی مسئله است. ما در پی تبیین و توضیح رویه طبیعی مسئله ایم. مدرک همون مدرک است، صفحه 70 همون مجله آفتاب، شماره 15 70. خب صدر سخن ایشان عرض کردم درسته، در ماهیت وحی دخالت نداره.
اما ذیل سخنش درست نیست. این که می‌فرماید من برای این مسئله اهمیت قائل نیستم، چرا قائل نیستید؟ میگه برای این که مسئله جبرئیل یا نقش جبرئیل مربوط به رویه ماورای طبیعی وحی است و ما در پی تبیین رویه طبیعی و بشری طبیعی مسئله هستیم. خب این که میفرمایید جبرئیل، ببینید ما باید نمیخوایم که این چیزی رو همجور رد کنیم که این هرچش درستشون میپذیریم. این که میفرمایید که جبرئیل مربوط به رویه ماورای طبیعی وحی است، بازم حرف درست نیست. ما این هم قبول داریم درسته، چون بحث این است که یک موجود ماورای طبیعی به نام جبرئیل، جبرئیل که یک موجود ماورای طبیعی است، بشری که نیست، طبیعی که نیست، ماورای طبیعی دیگه، اون میآید در باره وحی نقش آفرینی میکند، این حرف درستی است. باز پس تا اینجا اینو هم قبول داریم که میگوید مسئله جبرئیل مربوط به رویه ماورای طبیعی مسئله وحی است. خوب، خب حضرت عالی میگوید ما در پی تبیین رویه طبیعی مسئله هستیم. میگیم اینم باشه، باشه، ما نمیگیم نباشه، باشه، اما نباید، ما اصلا یک کلمه داریم یار، نباید رویه طبیعی مسئله، رویه ماورای طبیعی مسئله را مخدوش بکنه. شما تبیین بفرمایید، این رویه طبیعی ملکی و بشری وحی را بفرمایید، تبیین بفرمایید، استقبال میکنید، اما مشروط به این که اون رویه ماورای طبیعی مخدوش نشه، خدشه برش وارد نشه، به اون با این شرط ما این حرف شما را قبول میکنیم. خب حضرت عالی وقتی که میخواهید، حالا من بگم ما، اگر کسی از ما سوال کنه، آقا مال آقای شروعش کنم، یک کسی بگوید آقا جان شما مگه خودتون در قرآن کریم ندارید که و ما انا الا بشرون مثلکم و خایلیت نیچه، مگه ندارید که میگفتن که ما لحاظر رسول یعقل و تعام و یمشی فل اسواق نیچه، از ما اقرار میگیره، میگه پس شما قبول دارید پیغمبر بشر هم هست؟ میگه خیلی خوب، حالا بیایید این جنبه بشری را در باب نبوت تفسیر کنید. چون میگه ما تفسیر میکنیم، پیامبر یک شخصیت نبوی دارد که به وحی مدارش وحی است، یعنی با وحی اون مدار تعیین میشه اون شخصیت، چون میگه یوحا الیه. یک شخصیت بشری دارد که در تعامل با مردم است، یک زندگی طبیعی بشری هم داره، این جنبه بشری او در پیدایش وحی تأثیر ندارد. ما اگه بخوایم تفسیر کنیم ما اینجوری میگیم جنبه بشری او در وحی تأثیر ندارد، برای اینکه میفرماید و ما انا الا بشرون مثلکم، هیچ، منم مثل شما هستم، اما یه فرقی دارم، یوحا الیه. این که نمیگوید که من یه بشری هستم که منشأ وحیم شما نیستید که بله اگر آیه اینجوری بود که و ما انا الا بشرون مثلکم و انا مثلا فرض کنید که منشأ للوحی، فاعل للوحی، یصدر من منی الوحی، حالا هر تعبیری دیگه، این مضمون رو داره از من، یه چنین مضمونی بود جناب آقای سروش حرفش درست بود، یعنی فرمایش ایشان در گروه چنین تعبیر است، یعنی چنین مضمونی، حالا عبارتش هر چه باشه، که بگوید من یک بشری هم با شما فرق میکنم، از من وحی میجوشد، اگر این بود درسته دیگه، حرفایشون درست هم میاد، جبرئیل هر کاری میخواد بکنه بکنه، پیغمبر میشود بشری ممتاز از دیگران، چه فرقی میکنه؟ بقیه مصدر وحی نیستن، ایشون مصدر وحی است. بله اگر آیه چه این بود یا یه آیه ای میداشتیم غیر از این آیه حرف درست بود، اما ظاهر این آیه که این نیست، که آیه میفرماید یوحا الیه، یعنی من چی هستم؟ من دریافت کننده و طرف وحیم، اون آیات هم که میگوید نزل به روح الامین. حالا شما آیات رو کنار هم بچینید. انا اوحینا الی کما اوحینا الی النبیین من قبلی. سوره نساء آیه 163-164 نساء هست که چند تا از انبیا رو نام میبره اونجا. انا اوحینا الی کما اوحینا الی مثلا الی نوح و النبیین من قبلی. اونجا چین آیه این هست، درسته؟ به همین قرآن خدای متعال میفرماید و نزلنا علی و انزلنا الیک الذکر و نزلنا علیک الکتاب. ما نازل کردیم، بعدم میفرماید نزل به روح القدس، یعنی قل نزله روح القدس. وقتی میگه یوحا الیه، اوحینا، ما به تو وحی کردیم، پس این به تو وحی میشود. لقد اوحی الیه هذا القرآن، اوحی الیه، نمیگوید صدرم من نهاد القرآن. ما بالاخره باید این درست بفهمیم دیگه، اینا رو نمیتوانیم که اینا همه رو بذاریم کنار، یه چیزی از خودمون در بیاریم تا حرفمون درست بشود. پس این که میفرمایید رویه بشری، یعنی بشریت پیغمبر، در مقوله و چه نقشی دارد؟ هرچی از قرآن استفاده شد ما رو چشم میگذاریم، رو سر میگذاریم، ما نوکر قرآن، هرچی از قرآن استفاده، از خودمون که نمیشه در بیاریم. که اگر داشت یه جایی یه تعبیری که بله و ما انا الا بشرون مثلکم، نگفته بود یوها الیه، مثلا یکتر منی الوحی، ینشع الوحی منی، اگر این بود معلوم میشد بشریت پیغمبر فاعل است، منم بشرم، شما هم بشرید، شما موجد وحی نیستید، فاعل وحی نیستید، من هستم. اینجا فقط میگوید من قابل وحیم، شما نیستید. آیات حضرت عباسی معنای از این روشن‌تر آیه به ذهن نمی‌رسه. کار پیغمبر در اینجا بله جنبه بشری او نقش داره، اینه که طرف وحیه، بعدم خود میخواد با مردم صحبت بکنه، گفتگو بکنه، با زبان بشری صحبت میکنه، با زبان ماورای طبیعی حرف نمیزند که وزن بفرمند، نه این ناسیه، باشون مشورت میکنه، گفتگو میکنه، در اجرای وحی، در تبیین وحی اینها رو بیان میکنه، میشه همش بشری. بله همینطوره، یعنی آیات، بله آیات که در قرآن هست، تمام آیات مفاد روشنشون اینه که پیامبر یک جایگاهی داره در باب وحی و آن این است که وحی به او الغا میشه. ما الان بحثمون در این جبرئیله. جبرئیل چی کار است؟ جبرئیلشون میگوید که جنبه ماورای طبیعیه، میگیم درست داریم، واقعی ما اینا رو نگفتیم، نه حرف درستیست، من میخواهم جنبه طبیعی وحی را تبیین کنم. بفرمایید، نمیگیم نکنید شما، اما نمیتوانید جنبه متافیزیکیش را بگذارید کنار که او را مخدوش بکنید. با حفظ این جنبه هرچی میخواید بفرما، با حفظ این جنبه. اون جنبه چی چیه؟ جبرئیل که جنبه ماورای طبیعی است، نقش واسطه‌گری در وحی را برای پیغمبر داره، این نازل میکنه. خب شما بگید نه، پیغمبر خودش صادر میکنه، این که نمیشه که پیغمبر هم فاعل باشه هم قابل باشه، یعنی جبرئیل به او بدهد، نه خودش به خودش بدهد، این که نمیشه که. یعنی شما اگر بخواهید این رویه بشری وحی را به فاعلیت برگردانید، با اونا نمیسازه، چون مفاد اون آیات این است که پیغمبر قابله، نزل به روح الامین علا قلبه کرد، یعنی قابل الوحی است. شما جنبه بشر است رو معنا میکنید، میگوید فاعل الوحی است. خب پیغمبر باید هم نسبت به وحی فاعل باشه هم قابل باشه، این میشه تناقض. جبرئیل نقش واسطه گری دارد برای اون میارد، نه دیگه نقشی ندارد، خودش داد به خودش میدهد، اعطا میکنه، نمیسازه که. میشه تناقض. پس بنابراین این سخن که ایشون میفرماید ما در مقام تبیین رویه طبیعی وحییم، باشید حق ندارید چیزی بگویید که اون رویه متافیزیکی ما را طبیعی را زیر سوال ببره. اون رویه میگوید پیغمبر قابل است و جبرئیل از جانب خدا برایش آورده. این رویه شما میگید نه پیغمبر قابل نیست، فاعل است نسبت به این پدیده های احکام وحیان معارف. که نمیشه که پیغمبر نسبت به اینا از جبرئیل میگیرد و خود به خود میدهد، یعنی هم فاعل هم قابل. یعنی شبه هم قابل باشه ندارد، فاعل باشد دارد دیگه، اینا آقای مستعذر هست تناقضه. نمیشه. پس این توضیح ایشان انصافا قانع کننده نیست. حالا اون برادران هم اونجا کیا بودن با ایشون صحبت کردن یا اصلا دیگه مجال بوده که باز اشکال بکنن نکنن من نمیدونم، ولی الان که با داریم به این سخن نگاه میکنیم یک سخن سطحی است، دقیق نیست. یعنی مشکل ماورای طبیعی که جبرئیل باشه که ایشون قبول میکنه. اگر گفته بود اصلا جبرئیل در کار نیست اون میشه تعبیر دیگه، فعلا اینو نگفته این سخن. در این سخن عنایت بکنید، در این جواب پذیرفته است جبرئیل را که واقعیت دارد، اما میگوید جنبه ماورای طبیعیه من به اون کار ندارم، به این کار دارم. میگیم بسیار خوب، شما نباید تبیین مربوط به رویه طبیعی وحی و نبوت با اون تعارض داشته باشه. این که شما میگید تعارض داره، اما اگه بگید قابل است تعارض نداره. او با همین جنبه بشری با مردم تفاهم میکنه، مفاهمه برقرار میشه، دیگه تعارض نداره. هر چی بگید، ببینید حیث قابلی برای پیغمبر در دریافت و بعد تبیین و انتقال و همه این کارها کاملا با جنبه بشریت او سازگاری داره. بیش از این مقدار من این راجع به یک جواب شد. نه دیگه جبرئیل که نیومده فقط این مسائل نها بیاره، نزله به هر روح الامین. اونش که قرآن میگوید جبرئیل آورده، کل قرآن رو داره بیان میکنه. قل نزله روح القدس من ربه، نزله این که نبهد که حالا فرزانید احکام اجتماعی، اصلا آقای سروش که اصلا به این معتقد نیست. حالا آقای سروش اصلا معتقد است تجربه درونی داریم، تجربه بیرونی داریم. ایشون احکام اجتماعی اسلام را محصول تجربه بیرونی پیغمبر می دانند. اصل بحث حالا جبرئیل و ارتباط با عالم غیب و اینا مال اون جنبه تجربه های درونیه، مثلا عبادات و عقاید و این چیزا. اونی که مربوط به حوزه اجتماعیات می شود، اینها ایشون میگه که تجربه بیرونیه، یعنی از محیط و جامعه و رخدادها و حوادث بر آمده. مثلا اونجا اصلا نقش جبرئیل به صفر میرسه، هیچ میشه دیگه. مبنای ایشون هر کی شما بعدا اگر توفیق بود این یک جواب. خب یه راه حل دیگه ایشون داره، اونم بگم خدمت شما ببینید. خود این نشان میدهد که ایشون در حیث و بیس گیر کرده، یعنی برخورد کرده است با این دلائل روشن، یه راه فراری پیدا داره میجوید، ببینم میتونه از این مخمسه پیدا بکنه از این دلائل روشن یا نه. یکیش اینه، این واقعا جوابگو نیست. دو، یک جا فرمودن دست عبارت این است، من عبارت میخوانم، در این تجربه مراد این تجربه تجربه دینیه، چون ایشون نویت که وحی یه تجربه دینیه نست پیامبر بود. در این تجربه پیامبر چنین میبیند که گویی کسی نزد او میآید و در گوش و دل او پیامها و فرمانهای را میخواند و او را مکلف و موظف به ابلاغ آن پیامها به آدمیان میکند. گویی، یه بار دیگه عبارت رو میخوانم، در این تجربه پیامبر چنین میبیند که گویی، یه بحث گویی هست، یعنی اصل مسئله مورد تردید و انکار قرار میگیره، کسی نزد او میآید و در گوش و دل او پیامها و فرمانهای را میخواند و او را مکلف و موظف به ابلاغ آن پیامها به آدمیان میکند. اینا در کتاب بحث تجربه نبوی گفته. صفحه 3 اون خاصی اونجا مانده. در مجله آفتاب از این تعبیر از اینم همچه روشنتره، هیچ اشکالی هم ندارد. عبارت این مجله آفتاب نیست، هیچ اشکالی هم ندارد که هنگام که کسی از چیزی سخن میگوید، عنایت بفرمایید، گاهی بر او چنان وانمود میشود. اونجا کلمه گویی داشت، اینجا کلمه چنان بر او وانمود میشود که گویی کسی این سخنها را به گوش او میخواند یا کسی را میبیند که ما این وحی را به معنی الاخر، وحی را به معنی الاخر برمی شماریم، یعنی وحی نبوت. اینا دیگه این صفحه 72 همون مدرکی که عرض کردم، مجله آفتاب شماره 15 صفحه 72. این که دیگه ملاحظه می فرمایید، این اصلا انکار جبرئیله. یعنی همه اون آیات و اون روایات در این بیان زیر سوال برده، اصلا ممکن بود نستجیر رو بالله پیغمبر بگه تخیل میکنه، توهم میکنه که مثل این که یه نفر داره باشه حرف میزنه، کسی در کار نیستا. این بحث جبرئیل رو داره یک مسئله خیالی، یک مسئله رحمی ایشان تفسیر میکنه. ما چطور میشه با هم قائل شدیم؟ انسان حقیقتا تعجب میکنه. این نزل به روح القدس، روح الامین، نزله روح القدس، قل نزله جبرئیل. نمیدونم روایات متعدد تمثل پیغمبر، اینا واقعا دیگه چجور میشود آدم اینقدر جرأت بکنه که به این صورت با این تعبیر بگه؟ این هم این دیگه بطلانش واضحه. اگر اونجا گفته بود رویه طبیعی و رویه ماورای طبیعی و فلان، اونجا اصلا داره اصل واقعیت جبرئیل و سخن گفتن جبرئیل را بوده انکار میکنن، با مجموعه از آیات و روایات ناسازگاره، از هر قابل قبول نیست. این هم یک بیان ایشان جناب آقای سروش اینا فرموده توجیه دو. و اما راه حل سومی یا جواب سومی که ایشون دارد اون هم ملاحظه کنید. عرض کردم خود این جوابهای جور و جور که یک لواط صحبت نکرده در این مسئله تو تنب احساس کرده گیر کرده، ادله ادله دقیقی است، قوی است. در جای دیگری گفتن، اینم باز همون مجله آفتاب است، اون گفتگویی که بوده صفحه 71 که میگم وقتی ما درباره وحی بحث میکنیم، در واقع بحث بیرون وحیی میکنیم. یعنی یه جواب دیگری، ما بحث بیرون وحیی میکنیم و از بیرون به حادثه ای به نام وحی که در جامعه عربی و در ضمیر پیامبر اتفاق افتاده از نگاه میکنیم. از بیرون اگر در جهت اثبات مدعای خودمان یا برای نقض آن قرائنی می آوریم، بایستی از بیرون وحی گرفته شده باشد. به درون وحی مراجعه کردن نفیاً و اثباتاً به لحاظ متدولوژی کار نادرست نیست. خب اینجا رفتن سراغ روش، یک جواب اساسی خواستن بدن، خل اصطلاح بکنن دیگه همه منتقدین را، که اگر از این دست ادله و شواهد علیه ایشان بیاورن، بیالا هرچی آیه کسی بیاورد، هرچی روایت بیاورد، ایشون باید کاری از موضوع هست. از روش پج بفتنید، شما از بیرون داریم نگاه میکنیم، شما اگر مرد میدانید شاهد بیرونی بیاورید، تکی نرید سراغ خود داده های وحیانی. اینجا خواستن خلی صلاح بکنن مجموعه این ادله، این در همون مجله آفتاب تا یه هفته بیرون. خب این دو تا اشکال اساسی داره این فرمایش ایشان، یکی نقضی یکی حلی. یعنی حالا پاسخ بخواییم بداریم به تعبیر علما، یکی اولا نقضی. خود جناب آقای سروش در استدلال ها و استشهاد هایی که بر نظریه اش دارد به آیات و به روایات هم استشهاد کرده. خاطر شریف عزیزان هست ایشان گفتش که نخل قرآنی نخل عرفانی، خاطرتون هست دیگه، در جواب آیت الله سبحانی گفت مثال من نخل قرآنی که خدای متعال می‌فرماید و اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر مما یعرشون. و من میگم که با استناد به این آیه میخواد به ما بیاموزد که وحی نبوت از این مقوله است، یعنی خدای متعال عسل به زنبور نمیده، غریزه عسل سازی به او میده. حالا اینجا هم خدای متعال معارفی را به پیغمبر القا نمی کنه، شخصیت وحی سازی به او میده. نه دیگه، یعنی پیامبر شخصیتش سازنده معارف وحیانیه. خب اول شما خودتون هم به این مورد مواجه دیگر استشهاد کرده، این نقضی. اما به لحاظ حلی این حرف که ما وقتی درباره وحی سخن میگوییم نمیتوانیم یا نباید از درون وحی استشهادی بیاوریم، این حرف درست نیست. برای خاطر این که یه دفعه دیگه هم محضرتون عرض کردم، حالا تکرار میشه ولی دیگه مسئله مهمه، جهتی که آلاوری عرض میکنم، از نظر بحث های مربوط به فلسفه علم، تئوری سازی، فرضیه سازی، هر کس بخواهد فرضیه بدهد، نظریه بدهد، هر عالمی ها، در دانشمندی، در روانشناسی، در جامعه شناسی، در فیزیک، در شیمی، در هیئت، در تاریخ، در هر علمی از علوم، حالا از جمله ایشان میخواهند در باب علوم دینی فرضیه بدهد، دیگه در مقام فرضیه است، فرضیه مطرح کرده یا نظریه مطرح کرده. اولین یکی از شرایط اساسی فرضیه، همه فیلسوفان علم بر این اتفاق نظر دارن، این روشنی هم هست، این است که اون فرضیه با چیزی، یعنی اون پدیده‌ای، فکتی و پدیده‌ای که عالم درباره آن نظریش مطرح می کند با اون ناسازگار نباشه، یعنی اون توجیه کنه. اصلا فرضیه در مقام توجیه، نه در مقام تعارض و ناسازگاری. اگر نیوتن جاذبه را مطرح می کند با واقعیت خارجی سازگار است، ولی اگر سیب هوا برود او بگوید زمین جاذبه دارد، حرفش باطله. بعد بگوید من از بیرون طبیعت به طبیعت نگاه میکنم، شما به سیب نگاه نکنید که کجا میره، میگم بابا این چه حرفیست، نمیشه دیگه. میگم من که نیوتنم دارم فرضیه میدم، من از بیرون طبیعت به طبیعت نگاه میکنم، شما به خود طبیعت نگاه نکنید، مگه چیزی میشه؟ اگر کسی آمد قانونه مثلا انجماد، قانون فرض کنید که ترمودینامیک را مطرح کرد در فیزیک، بعد با واقعیت‌های فیزیکی سازگار نباشه، بگه من از بیرون طبیعت دارم حرف میزنم، شما از پدیده‌های طبیعی نقض من نیاورید، باطله. پس حضرت عالی از بیرون قرآن داری صحبت میکنی، درسته، از بیرون وحی داری صحبت میکنی، درسته، حرفت با درون وحی نباید ناسازگار باشه. اینا مثل همون مثالی که عرض کردم، اگر هر دو نیوتن یک نظریه میداد با این پدیده خارجی حسی سازگار نبود، بعدم بگوید من از بیرون نگاه میکنم به درون طبیعت شما شاهد نیاورید بر علیه من، این حرف درستی نیستش که. پس حضرت عالی وقتی مطلبی میگویید که با واقعیت قرآن و وحی که شما میخواید تفسیرش بکنید، توجیهش بکنید ناسازگاره، فرضیه شما دیگه فرضیه درستی نیست. ظاهرا وقتی گذشته، عذر میخوام. صلی الله علیه و آله و سلم.